گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام، روز شما بخیر باشه. من حسین شریفی هستم. امروز همین افتخار رو دارم تا میزبان مهمانان ارجمندمون در این مجال باشیم و بپردازیم به موضوع بحثمون. در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی قرار داریم و تسلیت میگم این روزهای پرغم رو حضور همه شما شنوندگان ارجمند. امنیت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی، موضوعی که در همه تاریخ یک موضوع کلیدی، مهم و استراتژیک برای جامعه انسانی بوده. اما محرم و سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بر این دو حوزه چه تأثیری داره؟ موضوعی هست که به اون خواهیم پرداخت و در برنامه امروز میزبانی میکنم از جناب آقای سید محسن حاجی بابایان امیری، استاد محترم دانشگاه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسن آخوندپور نوشابادی پژوهشگر قرآنی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل حسینی لیلایی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور. لطفاً با ما در این برنامه همراه باشید. آقای دکتر امیری سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید و سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بگذارید که من بحث رو از اینجا آغاز بکنم که سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بر حوزه امنیت اجتماعی ابتدا چه اثرگذاری داشته و داره و میتونه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند و تسلیت میگم ایام حزن اهل بیت، ایام محرم و ایام تاسوعا و عاشورا حسینی. سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو ترتیب دادید. امیدوار هستیم که اونچه که در این فرصت در محضر دو استاد بزرگوارمون تر بیان میشه برای همه عزیزانمان مفید باشد و بتواند بخشی از معضلات و مسائل و سوالاتی که در جامعه امروز در این حوزه هست رو پاسخگو باشیم. در واقع بحث محرم و عاشورای حسینی رو اگر بخوام از موضوع امنیت اجتماعی بخوایم بهش نگاه بکنیم، باید ببینیم که چرا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه قیام کردن و چرا اون اتفاق هستن به وقوع پیوست. ابتدا معتقد هستم که در همین راستا من کارکردهایی رو که محرم و عاشورا در واقع برای نوع بشر داشته رو بیان بکنم و از اون نتیجه بگیرم که ماحصل اون کارکرد قاعدتا ایجاد امنیت کامل به معنای تام کلمه در جامعه خواهد بود. یکی از محورهایی که با من کارکرد میشه بیان کرد بحث انسجام اجتماعی است. در مقوله محرم واقعی عاشورا و حماسه حسینی سلام الله علیه در واقع روند به گونه‌ای بوده که همه مردم در یک اجتماع بهای اخلاقی جمع میشن و با همه تفاوت‌هایی که احیانا میتونن داشته باشن در نگاه و منظر خودشون به یک وحدت عاطفی میرسن که خود به خود انسجام اجتماعی رو موجب میشود. دیگر اینکه تجدید حیات اجتماعی به معنای واقعی کلمه، چرا که مراسم عاشورا به دلیل حزنی که بر خاندان اهل بیت علیهم السلام رفت همواره با گریه و عزاداری هست و این گریه و عزاداری به نوعی موجب شور آفرینی و نشاط میشه در کسانی که در اون مراسم شرکت کردن، از باب اینکه احساس میکنن در مسیر رضایت خداوند با شخصیت بزرگی که صرفاً برای دین خدا قیام کرد که در شعار بزرگ این بود که انکان دین محمدن لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی، که حضرت خروج کرد فقط برای اینکه دین پیامبر خدا در واقع حفظ بشود و لذا با این عمل به یک احساس تطهیر و نزدیکی به خدا میرسن. نکته سوم، جامعه پذیری دینیست که اندیشه‌ها و انگارهای متفاوتی افراد در مجامع حسینی دارند اما در تحت لوای پرچم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه همه یک نگاه واحد رو پیدا می کنن. نکته چهارم، پیوند نسلی است. شما در مراسم محرم می بینید از کودکان خردسالی که حتی شاید بعضا شیرخوار هم هستن در کنار والدینشون میان و به مراسم می پن تا افرادی که عصا زنان و با شر سختی خودشون مراسم می رسن و به احساس این وظیفه رو می کنن و این پیوند در هیچ مراسم دیگری شما نمیتونید این ارتباط و این انسجام رو ببینید. نکته پنجم، الگو پذیری است. در واقع برنامه محرم بهترین الگو رو به همه نسل در طول تاریخ منتقل کرده و خود این الگو در واقع الگوی طهارت هست، الگوی پاکی هست، الگوی سلامت هست. و نکته ششم، در واقع آموزش هایی که در جوار منابر و از محضر اساتیدی که در این ایام بنابر برخی از آمار که من مطالعه داشتم در خود تهران بیش از 140 هزار جلسه سخنرانی در ایام محرم تشکیل می شود و این قابل توجه هست که آموزه هایی که این ایام برای افرادی که در مراسم شرکت می کنن و اون چی که از این فضای محرم دریافت می کنن در واقع یک عاملی است برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به نوعی افرادی که این شش ویژگی رو در این فضا برای خودشون دریافت میکنن تحقیقا میتونن از عوامل مهمی باشن که در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثرن. به تبع در کنار کاهش آسیب‌های اجتماعی وقتی که در جامعه آسیب درش نباشد خود به خود یک امنیت مطلوبی استقرار خواهد یافت و لذا بر این اساس این کنترل و نظارت اجتماعی رو به طور پنهان و عملی در لوای برنامه محرم در جامعه ایجاد میشه که خود به خود این رو ما میبینیم و مردم به دلیل اون شور حیات حسینی که ایجاد میشود عملا فضای محرم رو به معنای واقعی کلمه به یک سلامت امنیت بهتری میرسونند.
خیلی متشکرم. حاج آقای نوشابادی، بگذارید همین بحث رو به حضرت عالی ادامه بدم و متمرکز باشیم همچنان روی مقوله امنیت اجتماعی. آقای دکتر امیری چندین و چند مورد رو یاد کردند و نام بردند که همه این موارد عوامل اثرگذار هستند در افزایش امنیت اجتماعی در واقع جامعه امروز ما، که به شکل مستقیم این پارامترها دارن ماهیت وجودی خودشون رو از محرم حسینی و عزاداری امام حسین علیه السلام میگیرند. چه موارد دیگری در واقع میشه به این لیست اضافه کرد و گنجاند در مقوله امنیت حسین، در مقوله امنیت اجتماعی، و اینکه عزاداری حسینی اثرگذار میتونه برای افزایش این موضوع باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی بما هو ارضا. خدمت شما و اساتید حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما
و عرض تسلیت و تعزیت. انشالله که عزاداری های همه ما مورد قبول حق تعالی واقع بشه. من اجازه میخوام قبل از ورود دقیق و مصداقی به فرمایش شما، اصل بحث امنیت رو یک توضیح کوتاهی بدیم، چون اگر ضرورت و اهمیت امنیت و به طور خاص امنیت اجتماعی رو درک بکنیم و آگاهی بهش پیدا بکنیم، اون موقع هست که میبینیم که در بیان مصادیق و مسائلی که در رابطه با عزاداری ابا عبدالله هست خیلی راحت تر پذیرش انجام میشه. ببینید، ما امنیت یکی از نعمتهای کشور در رأس همه نعمتها باشه. خداوند میفرماید که وضرب الله مثلا قریه، وقتی که یک شهری رو داره مثال میزنه بر مردم، میفرماید کانت آمنتن، که این شهر در امان بود، در امنیت بود. حالا امنیت خانواده، امنیت روانی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی، چون بالاخره انسان یک موجود مدنی و طبعه و لازم هست یک سری امنیت هایی و عواملی که هستش رو رعایت بکنه و از آسیبهاش جلوگیری بکنه. و در کنار این و پیامد همین امنیت، یعتی ها رزق ها رقدن من کل مکان. بنابراین وقتی ما صحبت از امنیت میکنیم، به طور خاص در بحث عزاداری ابا عبدالله، یعنی داریم یه بحث قرآنی میکنیم، یک بحثی میکنیم که دستور خداست، یک واجبی از واجبات. یعنی واجبات فقط نماز و روزه و خمس و زکات نیست. این که ما بیایم جامعه خودمون رو، مملکت خودمون رو، خانواده خودمون رو، محل خودمون رو امن قرار بدیم به وسایل گوناگون، که یکی از این وسایل و مهمترینش همین عزاداری ها و همین تمسک به اهل بیت هست، در حقیقت داریم یک کار قرآنی میکنیم. شما تو ماجرای یوسف علیه السلام، وقتی که ایشون پدر مادرشون تشریف میارن و به استقبال میرن، در سوره مبارک یوسف آیه 99 میفرماد که قال ادخلوا، حضرت یوسف میفرماد که وارد بشید، بعد میفرماد ادخلوا مصر به چه شک ان شاء الله آمنین. یعنی این بحث امنیت یه چیزی بوده که اولیای خدا براش زحمت کشیدن، براش جون دادن، براش تلاش کردن. ابا عبدالله حسین اصلا قیامش هم برای همین بود، یعنی به مردم عملا ثابت کرد و بیان کرد که ما نیاز به این داریم که تو جامعهمون از هر حیثی امنیت داشته باشیم. همین بحثی که مقام معظم رهبری تو بحث فرمانی که به قوه قضاییه هم داشتن، تو بحث امنیت اجتماعی، این که مثلا الان ممکنه الان در زمان ما مثلا بحث طلاق، بحث بچه دار شدن، بحث نمیدونم دست اندازی به بیت المال و و و و اینها یه سری چیزایی هستش که کسی که مأنوس و انس داشته باشه با جلسه ابا عبدالله و با ذکر ابا عبدالله با این آرمان ها آشنا بشه قطعا یا کم میشه یا اصلا نابود میشه و دیگه اثری ازش باقی نخواهد مون. بنابراین ما باید با این دید نگاه بکنیم که منی که گوینده هستم، مداح هستم، شنونده هستم، چای میریزم، به هر نوعی انتساب به هیئت مثلا مسجدمون دارم، به هیئت محل دارم، به یک نوعی با پوشیدن پیرهن سیاه میخوام ارادت خودم رو به ابا عبدالله نشون بدم، باید بگم که در راهی که ایشون قدم برداشت و اون تأمین امنیت مردم هست، تأمین اجتماعی مردم هست، چون حالا یکی یکی اگه وقت بشه که فکر نمی کنم وقت بشه میگیم اینا چه نوع آسیباییه، واقعا الان مملکت ما از این مسائل در امان یا نیست؟ که متاسفانه خیلی از این مسائل نظامی نیست، اون طرف دنیا نشستن به وسایل گوناگون با فرهنگ سازی ها یه دفعه می تو خود هیئت بحثی که میشه، شعری که خونده میشه، سبکی که خونده میشه، حتی اینکه کجا هیئت رو داره برگزار میکنه، به چه شکلی داره برگزار میکنه، محتوای این هیئت چیه، اول و آخرش چیه، خروجی اینا چیه. اگه دیدیم که وقتی آمدن بیرون مردم یه احساس امنیتی کردن، یک آرامشی بهشون دست داد، زن و شوهر قبل از هیئت با بعد از هیئت فرق کرده، اون روحیه‌های طلاق و دعوا و مرافعه ها از بین رفته، دو تا همسایه، دو تا دوست مشکلی داشتن، وقتی رفتن تو هیئت به عشق ابا عبدالله اومدن به هم دیگه کمک کردن، این مسئله حل شده. من حالا صحبتمو کوتاه بکنم تا فرصت بعدی که میخوام صحبت بکنم بله. کل مطلبم اینه، ما اگر قدمی برداریم برای خصوصا همین بحث امنیت اجتماعی، یعنی کمک کردیم به هدفی که ابا عبدالله برای شهید شد، کمک کردیم به هدفی که قرآن پیامبران و امامان رو برای اون فرستاده، و اساسا میبینیم که تمام این یزید و یزیدیان وقتی مقابله میکنن، مقابله با چی میکنن؟ مقابله با همین مسائل میکنن، چون میدونن اگر مردم آشنا بشن به آسیب ها، آشنا بشن به این که کجا باید برن، چی باید بگن، چی باید بخورن، حتی چی باید بپوشن، اینها رو آشنا بشن، دودمان اونها برباد خواهد رفت، لذا میان چیکار میکنن؟ مقابله میکنن و سعی میکنن با الگوهای غلط لباس، با الگوهای غلط زبان، با الگوهای غلط موسیقی ها، با الگوهای غلط مردمداری هایی که برای خودشون در میارن، ظاهر رو نگه دارن، بگن آقا ما پیرو و ابو عبدالله، ما عزاداریم، ما هیئتی هستیم، ولی باطنش رو نگاه بکنیم اینی پر از مشکلات و معضلات اجتماعی هستش.
خیلی متشکرم. اما حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل حسینی لیلابی که من عذرخواهی هم میکنم اگر در واقع پسوند نام شما رو در بخش نخستین درست تلفظ نکردم. آقای حسینی، خب دوستان به نکته های مختلفی اشاره کردند، اما من میخوام گریزی بزنم به این نکته که در برنامه دیروز ما با دوستان دیگری که خدمتشون بودیم مطرح شد. خیلی ها هستند که نگاهشون به مقوله محرم و نگاهشون به مقوله عزاداری حضرت ابا عبدالله معطوف میشه به همین 10 روز، 10 روزه ابتدایی محرم. دیروز آقای دکتر شیخ الاسلامی میگفتن برخی افراد هستند که این فاصله و این مجال 10 روزه رو زمانی میبینند برای اینکه بخوان از همه کارهایی که توی 11 ماه گذشته سال کردند تبری پیدا بکنن و بعد از این در واقع آیین‌ها و این آیین سوگواری برمیگردن سر خونه اول، برمیگردن سر پله اولی که بودند، همه اون مسئله هایی که داشتند، همه اون ناهنجاری هایی که داشتند، همه اون مشکلاتی که ایجاد میکردند رو دوباره ایجاد میکنند.
چه باید کرد که در این حوزه، در حوزه گسترش امنیت اجتماعی، به واسطه کارکردهای بسیار بزرگی که در ذات سوگواری حضرت ابوعبدالله هست، بتونیم این رو بست بدیم، گسترشش بدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام دارم محضر شما مجری محترم و اساتید عزیزم، کارشناسان بزرگواری که در محضرشون هستیم، و همینطور شنوندگان محترم این برنامه. من دوست دارم بیشتر از محضر اساتیدم که حضور دارن بهره ببرم، اما در ارتباط با موضوع بحثمون و اون سوال خیلی خوبی که شما مطرح فرمودید، همین الان این حدیث شریف به ذهنم رسید که الابقاء علی العمل اشد من العمل، یعنی همون فرمایش شما و اون دغدغه‌ای که حضرت عالی در ذهنتون دارید که چطور میشه این آثار ماندگار نمیشه و این معنویتی که در این ده شب، در این ایام اول محرم مشهود احساس میشه، این شور حسینی، این حال هوایی که هست، به تعبیر استاد عزیزم آقای دکتر حاجی بابایی که فرمایش داشتن در فرمایشاتشون که عاطفه جمعی، وحدت عاطفی، یا به تعبیری عاطفه جمعی، این حال هوایی که شکل میگیره در جلسات حسینی، در مجالس حسینی، یا به تعبیر شاید دقیق تر مدرسه حسینی اتفاق میفته، چیکار باید کرد که این آثارش ماندگار بشه؟ اون حدیث میفرماید که باقی ماندن در عمل، باقی ماندن در یک حالتی و در واقع، یا به تعبیر دیگر حفظ و نگهداری یک حالت و معنویتی که در انسان حاصل میشه، این سخت‌تر از انجام دادنه. انسان یک لحظه یک حالتی در خودش ایجاد میکنه، اما چیکار کنه که اینو در طول حیاتش گسترش بده و نگه داره؟ این سوال شما رو اول خواستم یه خورده پرورش بدم و در حد توانم در محضر اساتیدم البته درس پس بدم و نکاتی عرض کنم. من توجه میدم در پاسخ به سوال حضرت عالی شنوندگان عزیز رو به آیه شریفه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این آیه خیلی ارتباط پیدا میکنه به بحث امروز ما و همینطور سوال حضرت عالی که شعائر الهی منتهی میشه به تقوای دل و پاکی و صفای دل. شعائر الهی، من بخوام یک معنای خودمانی دانشجویی بلکه ساده تر ازش داشته باشم، یعنی هر عمل و هر سر و صدایی که ما رو به یاد خدا میندازه و حالت معنوی در ما ایجاد میکنه و ما رو با معنویت و با منبع معنویت پیوند میزند. این اتفاق اگر بیفته، این اتفاق یک اتفاق ریشه‌ای است. یعنی اگر تقوای دل حاصل بشه، اگر افراد به یک در واقع تزکیه نفسی نائل بشن و واقعا بتوانن یک ارتباط عمیقی در این ایام با سید الشهدا علیه السلام و یارانشون برقرار کنن، قطعا این آثار تقوای دل که نتیجه شعائر الله ماندگار خواهد شد، ادامه پیدا میکنه و در حوزه های مختلف زندگی انسان، فردی، اجتماعی، مادی، غیر مادی، هر جا که شما فکرشو بکنید اثر خواهد کرد. که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. اگر تقوا حاصل بشه در اثر این اعمالی که به عنوان شعائر حسینی و شعائر الله از اونها تعبیر میشه، قطعا این آثارش ماندگار خواهد شد. کسانی که با شور حسینی در واقع ورود کنن به دائره معرفت حسینی. اون چه که شما فرمایش میکنید که آثارش گسترش پیدا نمیکنه، ماندگار نیست، احساس من اینه که فقط در همون مرحله شور حسینی باقی میمونه. خیلی جاها این اتفاقاتی که در به عنوان مراسم های حسینی مجالس محرم برگزار میشه.
اتفاقا من همین برنامه دیروز بود با حجت الاسلام و مسلمین اصفهانیان گفتگو میکردم. آقای اصفهانیان نظرشون بر این بود که ما توی این منظومه بزرگ عاشورا نیاز داریم به تکیه بر شور حسینی.
بله بله.
و حالا در واقع اختلاف نظری بین دوستان بود که میگفتن ما از کارکردهای شعوری عاشورا دیگر دوستان باید بهره برداری بکنیم، در کنار شور حسینی هم افزایش پیدا بکنه. این رو در واقع به شکل خیلی محوری میخوام از حضرت عالی بپرسم. نگاه شما به این مقوله چگونه است آقای حسینی؟
خیلی ممنونم از این سوالتون، خیلی عالی شد این سوال شما که بنده نکته ای رو مورد تاکید قرار بدم از این فرصت استفاده کنم. در جامعه ما گاهی اتفاقات میفته که در فضای مخصوصا الان در فضای مجازی که جوانهای ما بیشتر با اون سر و کار دارن، البته رادیو و تلویزیون این رسانه ها هم اثرگذاری خاص خودشو داره.
حالا اما آقای نوشابادی هم یه نکته‌ای دارن که
چشم من خیلی سعی می‌کنم کوتاه عرض کنم از محضر استادم استفاده کنم. فدا کردن یک فضیلت برای فضیلت دیگر، این زیاد اتفاق می‌افته. و یا به تعبیری زدن یک کار درست با یک کار درست دیگر. مثلا وقتی ایام حج میرسه عده‌ای دست به قلم میشن یا صداهایی بلند میشه که به جای حج به فقرا کمک کنه، یا وقتی فردا برای برگزاری مراسم حسینی هزینه ای میشه میگن به فقرا کمک کنه، وقتی صحبت شور حسینی است میگن شور حسینی، تفکر حسینی مهمتره. اینا اشتباهه به نظرم، اینکه ما یک فضیلتی رو فدای فضیلت دیگری بکنیم.
من
در این موضوع هم شور حسینی به جای خود مهمه. متاسفانه اتفاق میفته، بعضیا شور حسینی رو و این در واقع حرکت های نمایشی که به شکل های مختلف در قبایل مختلف در قومیت های مختلف ظهور و بروز پیدا میکنه، برخی ها با ادبیاتی حرف میزنن میخوان عظمت این کارها رو زیر سوال ببرن. اینا مهمه و اینها به نظرم همین شور حسینی مقدمه ورود به دایره معرفت حسینی است. و همینطور بخوام یه اضافه کنم به این بیان، معنویتی که بر اثر همین شور حسینی ایجاد میشه، درست میشه، این معنویت میتونه انسان رو به کمالات دیگری، به کارهای نیک دیگری برسونه.
اگر اجازه بدید آقای حسینی، این نکته رو میخوام بگم و بعد خدمت دوستان باشیم در ادامه. صحبت دوستان ما دیروز این بود. آقای اسکندری به عنوان یکی از آسیب شناسان اجتماعی ما این نکته رو مطرح کردند که اگر مثلا بریم توی عزاداری روستا، یک بله. روستا
بله.
و ببینیم داره چه اتفاقی میفته، با این صحنه قطعا مواجه میشیم. عزاداری برگزار میشه و مردم در سوک حضرت ابا عبدالله شرکت میکنند. انتهای مراسم یه بزرگی از اون اهالی روستا بلند میشه میگه آقا مثلا ما جادمون فلانجا مشکل داره،
بله.
مثلا منبع آبرسانی روستا مشکل داره،
چند تا جوان
مشکل ازدواج دارن، مشکل بیماری دارن، کسایی که میتونن کمک بکنن. سال دیگه که اون آدم ها دوباره بر میگردن به روستای زادگاه خودشون، میبینن اون مشکل منبع آب برطرف شده، اون جاده آسفالت شده،
بله.
و در واقع میگفتن که کارکرد اجتماعی
تاسوعا و عاشورای حسینی یه بخشش هم میاد این سمتی واقعا
بله، بله.
ولی وقتی وارد شهرها به ویژه کلان شهرها میشیم انقدر درگیر فرم شدیم و انقدر در واقع فرم گرایی در عزاداری حضرت ابا عبدالله زیاد شده که این گونه کارکردهای اجتماعی انگار فراموش شده. این بحثی بود که دیروز مطرح شد.
در تکمیل فرمایش حضرت عالی، البته استاد نکته‌ای دارن استفاده خواهیم کرد، به تعبیر دیگر نتیجه گیری که از این در واقع سفره‌ای